بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الکلام فی مسئلت ترتب. در بحث ترتب مقدمه‌ای داریم که این بحث رو پیوند می‌دهد با مسئله زد. بله، همونو داریم میگیم. در بحث ترتب مقدمه ای دارد که این مقدمه پیوند می دهد این مسئله را با مسئله زد، و آن این است که مرحوم شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه آمده گفته این ثمره ای که برای مسئله زد گفتن بیهوده است. ما چه قائل به اقتضاء در مسئله زد باشیم چه نباشیم، ثمره هست. چه قائل باشیم به ان الامر به شی یقتضی النهی عن زده و چه نباشیم، ثمره هست. بعد میشه ثمره مسئله زد نیست. قائل باشی قائل نباشی این ثمره هست، پس این مسئله ثمره زد نیست. چرا؟ برای اینکه شما یا قائلید به اینکه امر بشه یقتضی نهی عن زده، بسیار خوب یقتضی، اما اگر قائل نباشید به اقتضا، لااقل قائل باید باشید به این که اگر امر به شی کرد، امر به ضدش در همون حال نمی کنه. ببینید، یه وقت میگیم امر به ازاله، ببریم رو مثال معلوم بشه، امر به ازاله نهی از صلات میکنه، یه وقت نمیگیم. اگر نگیم، لااقل امر به ازاله در زمانی است که امر و صلات نباشه، نه هیچی، ولی امر به صلات نباید باشه، ولی امر به زده میشه. هم امر به ازاله هم امر به صلات در آن واحد این که محاله، امر به ضده اینه. بسیار خوب، دوتا امر فعلی رو ضده این محاله. یکی چی باشه؟ شعنی ما بحث رو نیست، ما دوتا امر فعلی داریم بحث میکنیم. شما کجا رفتید؟ بحث ما بحث امران فعلیانه. ما میگیم امر به ازاله عد زده، ان قل نا یقتضی النهی عن زده نهی از صلات، باطل میشه. اگر نگفتیم اقتضای نهی از صلات میکنه، لااقل اقتضای عدم الامر به صلات میکنه. چرا؟ برای اینکه اگر این امر داره اونم امر داره، هر دو امر داره، امر به زده این که محاله. پس منکران مسئله اقتضا حداقل قائل به عدم الامر هستند. باز به عبارت دیگر بگم، اگر قائل به نهی نباشید، قائل به عدم الامر باید باشید. اگر قائل به نهی نباشید، نهی از زد، قائل به عدم امر باید باشی، ولا امر به ضدین میشه، هم صلات مأمور بهه، هم ببخشید هم ازاله مأمور بهه، هم صلات، هر دو فرق نمی کنی، فرق نمی کنی. یه هم فوری، یه هم به فرمای موسع، هم شعنی بسنی، دوتا امر فعلیه، امران فعلیان، یکیش فوری یکیش موسع، بازم نمیشه. امر به ضدین به هیچ صورت جایز نیست، امران فعلیان به ضدین، یکی اهم یکی مهم، نمیشه، دوتا نمیشه. این حرف شیخ بهایی است که میگه لا یجوز الامر به ضدین. حالا که این اهم یعنی ازاله امر داشت، صلات امر نداره. عبادت اگر امر نداشت باطل میشه یا نه؟ عبادت اگر امر نداشت باطل میشه، باطل میشه. پس ثمره که بطلانه علا کل حال هست، علا کل حالن صلات باید باطل باشه، خواه اقتضای نهی بگیم یا نگیم. اگر بگیم که نهی در عبادت باعث فساده، اگرم نگیم لااقل عدم الامره، عدم الامر هم در عبادت باعث فساده. امر نباشی که ما نمیتونیم چیزی به جا بگیریم، امر احتمالیه، امر احتمالی، امر احتمالی. اینجا امر نداره قطعا، نه احتمالی نه غیر احتمالی. وقتی که ازاله امر داشت صلات محال امر داشته باشه، امر به ضد این که نمیشه. حالا برسیم به اون حرفا. خب این اشکال معروف شیخ بهایی. برای جواب از اشکال شیخ بهایی و زنده کردن مسئله ثمره ضد، اگر جواب دادیم از شیخ بهایی دو مرتبه، چی زنده میشه؟ ثمره ضد دوباره زنده میشه. اگر قائل به اقتضا باشیم عبادت فاسد، اگر نباشیم عبادت صحیح. حالا جواب دادن از شیخ بهایی، سه جواب از شیخ بهایی داده شد. جواب اول، گفتن در صحت عبادت امر لازم نیست، ملاک هم کافیه. ملاک چیه؟ محبوبیت ذاتی. صلات که محبوبیت جایی نرفته، تحت الشعاع واقع شده در مقابل ازاله، جمع بین زده نمی شده، محبوبیت که جایی نرفته. گاهی شارع مقدس می دانیم امر نداره لمانعن، ولی یقین داریم اون ملاک محبوبیت دست بهش نخورده، یقین داریم لمانعن نمی تونه امر کنه. مواردی هست که مثلا مولا قادر بر امر نیست، در موالی عرفیه حساب کنین مولا در زندانی، رابطه هم با من نداره، ارتباطش خط ارتباطش قطع شده، نه نامه ای نه تلفنی نه پیغامی، امر نمیتون بکنه، ولی میدانیم فلان چیز محبوبشه، الان نیازی داره، باید بریم نیازش انجام بدیم. خب اون ملاک محبوبیت کافیه، امر همیشه لازم نیست برای تقرب. حالا در ما نحن فی هم امر به اهم یعنی ازاده، مانع از امر به مهم یعنی صلات شد، ولی ملاک محبوبیت صلات جایی نرفته. شما قصد می کنید قربت را به وسیله قصد ملاک محبوبیت، عبادت صحیح میشه. پس ان قلنا بالاقتضا عبادت فاسد، چون نهی فساد میاره. ان لم نقل بالاقتضا عبادت صحیحه، اگرچه امر نداره اما ملاک محبوبیت داره، اگرچه امر نداره صلات چون مانع اهم نمیذاره، ولی ما میدانیم محبوبیت صلات جایی نرفته، اجزا و شرائطش کامله، نقصانی نداره. محبوبیت ذاتی از به نمیره. بله، میگن چطور میشه در آن واحد انسان محبوبیت ضدین؟ دو تا دوست انسان، دو تا بچه انسان افتاده است در دریا، داره غرق میشه، اینو بخواد بگیره این از دست میره، اینو بخواد بگیره اون از دست میره، ولی گرفتن هر دو محبوبیت داره یا نداره؟ محبوبیت که چه؟ اهم، یکیش اهم، یکی پسرش، یکی غلامش، یکی پسرش، یکی حیوان سواریش، فقط اینو میتونه بگیره، اون نمیتونه بگیره. محبوبیت چکست اگه بتونه بگیره که جایی نرفته محبوبیتش؟ محبوبیت سر جای خودش هست. دست ما به دامان ضدین نمیرسه، اما علاقمون به هر دو هست. به هر حال این راه اولیست. حالا اجازه بدین هنوز مونده تا برسیم به اصل بحث. چرا مبغوضیت عرضیه؟ فرض کردیم امر به شیء لایق تز نهی هم زده، ما رو فرض عدم اقتضا داریم صحبت میکنیم، اگر اقتضا باشه فاسد، بازم میگن قابل جمع نیست. فرضمون این است امر به شیء لایق تز نهی هم زده، بازم شما میگی مبغوضیت داری، رو فرض عدم اقتضا داریم بحث میکنیم، میگیم اگر اقتضا نداشته باشه محبوبیت داره، محبوبیت باعث صحت میشه، پس روی اقتضا فساد، روی عدم الاقتضا صحت. این یه راه برای جواب از شیخ بهایی. راه دوم این است که صلات یه طبیعتی داره، یه افرادی داره. گاهی یه فرد طبیعت مورد مزاحمت قرار میگیره، فردی از طبیعت مورد مزاحمت قرار میگیره و اون فرد امرش از بین میره، اما این نه به معنی این است که طبیعت صلات تمام عوامرش از بین ره. این فرد مزاحم، شما اول وقت میبینی امر به ازاله آمد، امر به صلات از بین رفت، کدام از صلات مزاحم ازاله است؟ بله، صلات اول وقتتون. اجازه بدید بیان نکردم هنوز. این صلات اول وقت شما مزاحم است با ازاله، شیخ بهایی میگه امرش از بین میره، خب بره. ولی این صلات تا آخر وقت که مزاحم نیست، فی برهت من از زمان مزاحمه، در نیم ساعت که وقت ازاله است مزاحمه، بقیهش که مزاحم نیست. اجازه بدید، بحث موسعه، بس موسعه. بناهن علا زالک در نیم ساعت از وقت مزاحم ازاله است، امر صلات اون نیم ساعت از بین رفت، بقیه وقت که امر داره. من نیت امری میکنم رو بقیه هست، خوب دقت کنید، من نیت میکنم اون امری که روی بقیه از وقته. چرا؟ چون اون امر این امر فرق نمیکنه. این صلات اول وقت با صلات آخر وقت از نظر طبیعت که تفاوتی نمیکنه. صلات صلاته، صلات اول وقت با صلات آخر وقت مساویه، در تمام وقت نیم ساعتش مزاحمه. حالا این نیم ساعت یا اول یا وسط یا آخر هر وقت نیم ساعتش مزاحمه، بقیهش که مزاحم نی. مولا امر به صلاتشو از تمام وقت بر نمیداره، از نیم ساعت برداره. چرا؟ چون امر به زده نمیشه. از اجازه بدید از نیم ساعت برداشت، بقیهش که بر نداشتی، بقیه هم داره. فرض ما هم جاییست. حالا فرض همون مثال معروف رو بگیرید، ازاده فوری، نماز واجب موثر. فرض کنید اول وقت نمازی، این مثالی که من میزم دنبالش بگیرید، واجب موثر. در اینجا در برهی از زمان برداشته میشود امر به صلات، ولی در تمام وقت برداشته نمیشه. حالا بنده در اول وقت که میخوام نیت نماز کنم، میگم نیت میکنم نمازی را که رو طبیعت آن امری هست، ولو رو این فرد نیست، ولو رو این فرد، دقت کنید، ولو رو این فرد الان مزاحمه تو نیم ساعت اول، ولو امری نیست، ولی طبیعت صلات ظهر تا آخر وقت هم داری. این فردم با اون فرد فرقی نداره، هر دو مثل همه و طبیعته. حالا اجازه بدید اینا در کفایه باید حل شده باشه. اجازه بدید من رد بشم از اینا. اینا واضحه، بله، اینا عیب نداره، اینا واضحه. اجازه بدید رد بشید. منم در تزاهم میگم، من تزاهم دارم میگم، گوش نکردید حرف منو، اشکال میکنید بر اثر اینکه گوش ندادید. در اول وقت که تزاهمه، رو این صلاتی که الان کنار این مزاحمه امر نیست، اما رو باقی مونده وقت امر هست یا نیست؟ ولی نگید همش یه طبیعته. من این فرد رو به جا میارم به قصد امر اون فرد، چون همه یه طبیعته. همه نماز ظهره، مغرب من نمیگم. شما رفتی تو مغرب، آقا جان مغرب نشده، نماز ظهر همش یه نمازه، یه طبیعته. مغرب چه کار داریم؟ عجب، کسی که امر نماز ظهر به قصد مغرب به جا نمیاره. بگذرم خلاصه مطلب. پس این امر، ولو، باز تکرار میکنم، طبیعتیست زو افراد. صلات ظهر نسبت به من طبیعتیست زو افراد، یه فردش مورد مزاحمت بقیهش نی. من این فرد رو به جا میارم به قصد امری که به بقیه افراده. چرا؟ چون طبیعتشون یکسانه، تفاوتی بین این طبیعت نیست. نماز ظهر از اول تا آخر وقت یه طبیعت بیشتر نی. و اما اجازه بدید گذشتیم از و اما دسته به دسته یه امر نیست. بگذارم حالا این روشی مطالعه بکنید. و اما راه سوم، پس دو راه تا به اینجا برای کلام شیخ بهائی جواب شیخ بهائی پیدا کردن، یکی از طریق قصد مداک، یکی از طریق امر به طبیعت. حالا اگر یک کسی امر به طبیعت رو خودش شبه کنه، اشکال کنه که آقا این فرد رو به قصد اون فرد به جا بیارم، ما واقعا لم یقصد ما قصد لم یقصد، بسیار خوب، طریق اولی که جواب خوبیه، ولی دومی هم قابل قبول فی الجمله هست. که امر روی طبیعت باشه، انسان قصد امر به طبیعت رو میتونه بکنه. و اما راه سوم، سومین راهی که پیشنهاد کردن برای جواب از چی؟ از شیخ بهایی که میخواست عدم الامر درست کنه. آمدن گفتن نه آقا، همین فرد مزاحم هم امر داره، هم امر داره، هم مهم امر داره، امر به ضده اینه. ولی امر به ضده این علا نحوه ترتبه، امر به ضده این بدون ترتب محال است، ولی مع ترتب ممکنه. چه رقم؟ بگه افعل هذا و این عصیتنی ففعل ذاک. پدری به فرزندش میگه برو حوزه علمیه درس دین بخوان، و اگر عصیان من میکنی درس دین نمیخوانی، لااقل برو طب بخوان. امر میکنه هم به دروس دینی هم به طب علا نحو ترتب. تعلم الفقه و این عصیتنی فلا اقل تعلم الطب علا نحو ترتب. هر دو امر داره. کی گفته امر به ضدین مطلقا محاله؟ امر به ضدین در صورتی که مطلق بوده باشد، در صورتی که در عرض هم بوده باشند محاله، اگر علا نحوه ترتب بوده باشه محال نیست. از اینجا سرچشمه بحث ترتب پیدا شده. این مقدمه بحث ترتب بود که سرنخ امر مسئله ترتب از جواب شیخ بهایی پیدا شده. شیخ بهایی مشکلی درست کرد در ثمره، ما آمدیم مشکل شیخ بهایی را حل کنیم. سه راه برای حل مشکل شیخ بهایی پیشنهاد شد. راه اول راه قصد ملاک بود، راه دوم راه قصد امر طبیعت بود، راه سوم قصد امر خودش، همین فرد، امر فرد، همین علا نحو ترتب. این مقدمه بحث ترتب شد. حالا از ما رفت آزا، فهمیدیم مسئله از کجا پیدا شده. یه اشاره ایم به تاریخچه مسئله کنیم. میگن اولین کسی که توجه به این مسئله پیدا کرده است مرحوم محقق ثانی، محقق کرکی بوده، که در بعضی از کلماتش اشاره به مسئله ترتب کرده. بعد از ایشان مرحوم کاشف الغطاء که بعد از محقق ثانی بوده، آمده یه مقدار توضیح داده مسئله ترتب. بعد از محقق ثانی کی؟ کاشف الغطاء. بعد از کاشف الغطاء مرحوم میرزای شیرازی این مسئله را تبیین بیشتری کرده، میرزای بزرگ به اصطلاح، مرحوم آمزمم لسن شیرازی، همون صاحب فتوای تنباکو. بعد از میرزای شیرازی تلمیز و شاگرد ایشان مرحوم اسد محمد فشارکی آمده تنقیح کرده این مسئله رو، واضح ترش کرده. بعد از مرحوم آس محمد، مرحوم محقق نائینی آمده دیگه شید ارکانه، ارکان ترتب و تشیید کرده، پنج مقدمه درست کرده که خواهیم رسید انشاءالله ببینیم که تشیید مبانی کرده. همچنین کاملا بحث ترتب و با پنج مقدمه خود شست و رفته کرده از مرحوم محقق نائینی. پس ریشه علمی مسئله را دانستیم، اشکال شیخ بهایی. سیر تاریخیش هم از زمان محقق ثانی و بعد کاشف الغطا و بعد میرزای شیرازی و بعد اس محمد فشارکی و بعد محقق نائینی آمده، ولی مرحوم آی آخون که میدانید منکر شده است. از مخالفین ترتب نقل میکنن گویا مرحوم اس محمد فشارکی آمده بود نجف، درسی شروع کرد و راجع به ترتب میخواست صحبت کنه. شاگردان مرحوم آیا خونده هم در نجف همه ضد ترتب، تا می آمد مسئله رو شروع کنه انقلاب شروع میشد، نمیذاشتن بحث پیش بره. یه روز گفت من آمدم میخوام یه چند مقدمه تحت عنوان نامربوطت برای شما صحبت کنم. نامربوطت هم میگفتن آه این چه رب داره اون چه رب داره. گفت من میخوام چند روز نامربوطت بگم. شروع کرد این نامربوطت رو مقدمه چینی کرد ترتب رو. یه وقتی شاگردان مرحوم آقای خون دیدن ده از این نامربوطت داره ترتب ثابت میشه دیگه، جایی هم نسته دیگه، جایی برای اشکال مشکالی خیلی واقعی نمونده. حالا ما میرسیم به اون نامربوطات، هم انشاءالله صحبتش میکنیم که ترتب یه سلسله مقدمات داره، اگر اون سلسله مقدماتو پذیرفتید چاره ای ندارید از این که ترتب بپذیرید. ما هم از طرفداران مسئله ترتب هستیم و هو الاقوى عندنا، و انشاءالله کاملا این مسئله را از آب به حول و قوه الهی باید در بیاریم. خب تا به اینجا در واقع رسیدیم، وارد متن مسئله ترتب شدیم. در اینجا قائلین به ترتب دوتا استدلال دارن. این دوتا استدلال در بدو نظر ساده است، قابل اشکاله، ولی می شود مسئله رو به شکل کامل تری بعد در آورد. حالا ما باز سیر استدلالات رو میریم جلو تا برسیم به جاهای حساس مسئله. دو تا استدلال عمده برای مسئله ترتب هست. استدلال اول استدلال عقلی است و خلاصش اینه: امر به زده این اگر هر دو به صورت اطلاق باشه اینها محاله. بگه افعل هازا مطلقا، افعل اون مطلقا، دو تا امر به زد مطلقا، این که نمیشه. ازاله را به جا بیار مطلقا، صلات هم به جا بیار مطلقا، نمیشه دیگه. در آن واحد که نمیشه. روز عرفه در کربلا باش مطلقا، در عرفات باش مطلقا، این نمیشه که. اما اگر یکیش مشروطه به اسیان دیگری بشه، اسیان به صورت شرط متأخر، اسیان به صورت شرط متأخر، یا نه مشروط به ارادت الاسیان بشه. یه وقت میگیم مشروط به خود اسیان بشه به صورت شرط متأخر، چرا بعدن معلوم میشه، یا مشروط به ارادت الاسیان به صورت شرط مقارن. بگه ان عصیتنی او ان اردت اسیانی، عصیتنی یا عرد تسیانی، اون یکی رو به جا بیا. اگر احد و ما مشروط به سیان دیگری باشه، نه اینا با هم تضاد نداره، دوتا رو با هم نگفته، گفته اولین به جا بیا و این اصیتنی اونو به جا بیا. یکی مطلقه که مشروط به سیان دیگره، یعنی یکی در واقع مشروط به نفی دیگری هست، پس هیچ وقت این دوتا با هم جمع نمیشن. اونی که محاله است جمع بین زده اینه، اگر یکی مشروط بوده باشد به اسیان دیگری، جمع بین ضدین حاصل نمیشه، و چون جمع بین ضدین حاصل نمیشود با دومی مزاحمت نداره. میگه آقا میدان اون امر مهم، اون کنار میدان ایستاده، اجازه، امر مهم اون کنار ایستاده، میگه ایها الاهم، ایها الاهم میدان مال توست، بسم الله، اما اگر شما از میدان بیرون آمدی بنده میام. ما با هم جنگی نداریم، ما با هم جنگ نداریم. اولی مطلق، دومی مشروط به اسیان اولیه، چون مشروط به اسیان اولیه یعنی مشروط به نفی اوله، اینا با هم مزاحمت نداره. حالا یه خودی اول بحثه، شما هنوز اول بحث است، هنوز اول بحثه، هنوز اول بحثه، اجازه بدید بریم جلو. این مسائل هنوز خیلی مونده به این اشکالات، هنوز خیلی بحث داریم، اجازه بدید. حالا یه خود اجازه بدین اول استدلالات ابتدایی مسئله، مسئله خیلی از این فراتری، حالا یه استدلالات دم دستیه که آوردم، خلاصه مسئله. پس اولین استدلال این شد که لا یجوز الامر بالضدین اذا کان مطلقین، اما اذا کان احدهما مطلقا والآخر مشروطا بعدمه به اسیان هذا تضادی بین هما نیست. این دلیل اول، دلیل عقلیه. اما دلیل دوم وجدانیه. میگه آن بل وجدان ما میگه خودمون امر به ضدین علا نحوه ترتب میکنیم و کم له من نظیر، مثالهای زیادی دارد که ما میبینیم امر به ضدین در موادی عرفیه یا در شهر و امثال زادک دیده میشه، مثالاش خیلی زیاده. اجازه بدید وجدان ما، شما میگه محاله، من میگم به وجدانت مراجعه کن، وجدانت قبول داره، معلومه استدلالت خرابه، برخلاف وجدان که نمیشه، اگر وجدانی هست مراجعه وجدان کنی. مثال زدیم، چند مثال من بزنم، یه مثال که الان قبلا زدم، گفتم به این که پدر به فرزند میگه تعلم الفقه و این عصیتنی فتعلم طب، و میدونیم اینا تضاد داره، بخواد بره دانشکده طب به فقه نمیرسه، بخواد فقه بخونه به طب نمیرسه، فرض کنیم متضاد، نمیشه دوتا با هم، واقعا هم به صورت کامل این دوتا با هم نمیشه. اولا میگه، پدر میگه اولا این و این عصیتنی فتعلم، بالوجدان این دوتا با هم منافعات داره؟ نداره دیگه. یا مولا به عبدش میگه ایها العبد کن فی الدار، باش اینجا تو خانه باش، عدوون یقصدونی، دشمنی هست لعله یقصدونی، ممکنه حمله بکنه، باش تو خانه. و نسیتنی و خرجت من الدار، اسیان کردی بیون رفتی، لااقل از خانه دور نشو، کن علا جانب دا، لا تبعد عن دا. چرا؟ به اینکه داد من لااقل به تو برسه، صدای من به تو برسه. حالا این مولای امر میکنه به ضدین، بیرون خانه بودن با داخل خانه بودن ضدینه، اولی را امر میکنه و این عصیتنی، دومی را امر میکنه، آیا این اشکالی داره؟ امرش میکنه به این که به وجدان، این محاله، اگر مولا با عبدشین بگه، بگه لا تخرج من الدار و این عصیتنی، چی؟ لااقل بله کن علا جانب دار و ها کذا. مولا به عبد میگه لا تسافر، پدر به فرزند یا مولا به عبد میگه مسافرت نکن، اگرم خواستی میگم نرو، اگرم رفتی از این جاده نرو، از اون جاده برو اون ناامنه، لااقل از این جاده برو. اینها اهم این است که نرو، مسافرت نکن، باش اینجا. اهم این، حالا میخوای مسافرت کنی لااقل با فلان کس برو، لااقل نمیدونم از فلان جاده برو، اینا تضاد داره. و هم مسافرت نکن، کن حاضرن، و بعد و انسافرته فسافر الى کذا. این مثل همون امر ترتبی که بعضیا در مقام مشورت با امام حسین کردن، یادتون هست؟ منبرش رفتید یا نرفتید؟ چی گفتن؟ گفتن از مدینه جدت خارج نشو، اگرم خارج میشی کربلا نرو، به سوی یمن برو. های بل وجدان، تا به حال اینا رو منبر گفتید این ترتبش وجدانتون قبولش نکرده؟ خب وجدانم یه اشکالی نداره، قابل جمع نیست، تو مدینه بوده فرق نمی کنه، ارشاد به زدین هم نمیشه، نه امر مولوی به زدین میشه نه ارشاد به زدین. ارشاد به زدین میشه؟ ارشاد به زدین میشه؟ من ارشاد کنم شما رو دو زد به جا بیاری، خب زدین محاله. اگر محاله، نه امر ارشادیش درسته نه امر مولویش درسته. علا کل حال معطل نکنیم، معطل نکنیم. صد تا مثال من میتونم براتون، این که واضح بلوجنان ما ترتب رو در بین اهل عرف میبینیم، موالی، عبید، نمیدونم پدر، فرزند، رئیس، مرعوس، اوامر ارشادیه. در اوامر ارشادیه هم ترتب است، چون این محال باشه ارشادش هم محاله. طبیب به مریض میگوید ایها المریض، تو مثلا هیچ غذایی فعلا باید یه روز نخوری، برای اینکه وزن، اگرم میخوری یه چیز حداقل رقیق بخور. خب امرو به زدین میخوری که میگه نخور، بعد میگه اگرم میخوری فلان غذا رو بخور. هم اوامر ارشادی داریم، هم اوامر مولوی داریم، انواع. حالا این دوتا دلیل عمده آمدن رو هر دو اشکال گذاشتن، هم اولی رو این قلت قلت به زدن، هم دومی رو که انشاءالله این قلت قلت هاش رو فردا عرض خواهیم کرد.